داستان و شعرخوانی، برنامه از رادیو فرهنگ. ابر پاییز از مجموعه داستان آرزو، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
بهرام هیکل درشتی داشت، با چشمانی میشی و سیبیدهایی که تا وسط چانش میرسید. تازه از خرم‌آباد آمده بود و برخلاف قیافه زشتش قلبی مهربان داشت. خونگرم بود و خیلی زود با همه صمیمی شد. شبها که سکوت همه جا را در بر میگرفت، او شروع به خواندن میکرد. صدای بالا کشیدن بینی یا آه عمیقی که از دل دوستان برمیخواست، نشان از اشکهایی داشت که آرام و بی صدا بر روی بالش‌های سفتی که از لباس‌هایشان ساخته بودند می‌ریخت. گاهی نیز شعله سیگاری قلب تاریکی را می‌شکافت. صبح که می‌دمید، دیگر سخنی از شب در میان نبود. گویی تنها این تاریکی و شب هستند که زخم‌ها را می‌شکافند. گاه بهرام چنان در خود فرو می‌رفت که تا دو سه روز لب از لب نمی‌گشود، و گاه چنان سرمست و شاد بود که می‌پنداشتیم شرابی در گوشه‌ای پنهان کرده دور از چشم ما دمی به خمره می‌زند. مدت ها بود که سکوت مطلق بر منطقه حکم فرما شده بود. همیشه با آمدن سرما و به خصوص برف، رفت و آمدها کمتر می شد. یکی از شبها باز بهرام شروع به خواندن کرد، اما این بار آشکارا غم سنگین در صدایش موج می زد و بغض راه گلویش را بسته بود. می کوشید تا آن را از ما نهان دارد. ناگهان خسرو که تا آن زمان همه فکر می کردیم علاقه به موسیقی و آواز ندارد، از جا پرید، مشتی محکم بر دیوار کوبید و فریاد زد: دلا مصب به ترک دیگه، تو که ما رو ترکوندی. بهرام از خواندن باز ماند و این بار خسرو آوازی کردی سر داد، بسیار زیبا و با احساس میخواند: کاش مشک روی شانه هایت بودم که وقتی پر از آبش میکردی، آن چک چک قطره ها میشدم که به سینه هایت میریزد. بغض در گلوی بهرام ترکید، با صدایی گرفته و دورگه فریاد زد: بس کن مرد، بس کن رفیق، ای گبر! و های های گری را سر داد. و دیگران نیز که گویی همه منتظر فرصتی بودند تا بغض در گلو خفته را رها کنند، با او همراه شدند. تا نیمه های شب هنوز شانه ها بی صدا می لرزیدند. صبح روز بعد بهرام اعلام کرد که قصد بازگشت دارد. همه آشفته و نگران نگاهش می کردیم. هر چشمی انبانی از سوال شده بود. همانطور که سر به زیر انداخته بود گفت: من عاشق دختری هستم، سال هاست که اسیرشم. خانوادش به خاطر وضعیت من با ازدواج با من موافقت نکردن. مادرش میگفت که هزاران آرزو برای دخترش داره. به هر حال به هر دری زدم نشد. مادرم که میدانست من چه قصدی دارم، همیشه میگفت بمان، برات جورش میکنم. البته اگر هم جور میشد با او به اینجا می آمدم، ولی به هر حال قسمت این شد که تنهایی بیام. اما حالا می خوام برم سری بهش بزنم، دلم خیلی شور می زنه، نمی دانم چرا، ولی خیلی نگرانم. بار دیگر بغض راه گلویش رو بست. ما سرگردان به یک دیگر نگاه می کردیم. چه باید کرد؟ همیشه این او بود که به ما می گفت چه کار بکنیم و چه کار نکنیم. حالا ما مانده بودیم که به او چه بگوییم. رفتن خطرناک بود. خودش کار ما رو آسان کرد. من میروم. تو این برف و سرما اونا جرأت نمی‌کنن از توی سگدونی هاشون بیرون بیان. من میرم، سر بهش میزنم، تا 20 روز دیگه برمیگردم. وسایلش رو گویی از قبل جمع کرده بود. شال و کلاه خود را به خود پیچید و آماده حرکت شد. ناصر و محمود آدرس خانه خودشان را در سنندج به او دادن و سفارش کردند که اگر نتوانست راه را ادامه دهد، به خانه آنها برود. آدرس ها را گرفت، از آنها تشکر کرد و به راه افتاد. آنقدر به او نگاه کردیم تا در سفیدی برف نقطه سیاهی بدل شد و سپس از چشم ها ناپدید گردید. یکی از بچه ها به آرامی دایه دایه را سر داد. جای بهرام خیلی خالی بود و کسی نمی توانست آن را پر کند. دیگر شبها صدای گرم او در فضای اتاق نمی پیچید. همه نگران و کسل بودیم. اعصاب ها خرد شده بود و به کمترین صدایی از جا می پریدیم. سرانجام صداهایی در خلوت در پیچید. هر کدام در گوشه سنگر گرفته و کمین کردیم. از جای منطقه نخوردیم تا رد پای روی برپا بر جای نگذاریم. نزدیکتر که شدند صدای دو مرد را تشخیص دادیم و کمی بعد توانستیم صدای بهرام را باز بشناسیم. ظاهراً دوستی را با خودش آورده بود. همه بیرون جهیدیم و هر کدام به نوبت او را در آغوش کشیدیم. چهرهش بشاش بود و چنان می‌نمود که این ایام به او خوب ساخته است. هنگامی که دستش را با دستمالی بالا برد تا قطره‌های آب را از روی سیبیلش پاک کند، ناهید ناگهان فریاد کشید: اوهو، حلقه رو ببینین، انگشتش رو ببینین. سرها همه به طرف بهرام چرخید و نگاه‌ها روی انگشتش خیره ماند. بهرام بقچه‌ای پر از شیرینی را گشود و گفت: بیاین بخورین، این شیرینی عروسیمه، ننم خودش پخته. بالاخره کار خودم رو کردم. خانواده‌اش راضی نبودن، اما ما به اصرار ننم رفتیم پیش یه آخوند و عقد کردیم. حالا ما اینجا و زنم اینجا. بدبختی رو ببین و قاه قاه خنده را سر داد. باز دوباره شبها صدای آواز بهرام سکوت اتاق را پر می‌کرد، اما این بار آوازهای او نه از سوز و گداز که از عشق بود و امید، از بهار بود و آمدن یار. روحیه او سبب شده بود که ما هم دیگر کمتر به فکر خانه و خانواده هامان باشیم، مگر گاهی به ندرت. روزها از پی هم می گذشتم و هوا نیز بهتر می شد. بوی کوهستان و بوی خاکی که داشت نفس می کشید حال و هوای غریبی داشت. عشق را در سنگ‌ترین دلها بیدار می کرد. شقایق‌های وحشی می رویدم و بوی علف تازه فضای کوه را می آکند، تا آنکه روزی دوباره سیاهی‌های از دور پدیدار شدند. نفس‌ها در سینه حبس، باز هر کدام در گوشه پناه گرفتیم. جمعیت چند نفره‌ای به سوی ما در حرکت بود. آیا هوس گردش بهار به سرشان زده بود؟ قطره‌ای که نزدیک‌تر شدن فریاد شادمانه‌ای از گلوی بهرام برآمد که شهناز را صدا می‌کرد و به سوی آنان می‌دوید. چند راه بلد او را به سوی پایگاه آورده بودند. شهناز دختری بود سبز رو با چشم و ابروی مشکی و قامت متوسط. خیلی زود با همه دور شد و در بین ما جای خود را باز کرد. بهرام هم که دیگه سر از پا نمی شناخت و واژه‌های جانم و قربانت برم از زبانش نمی افتاد. همین امر دستاویزی به ما داده بود تا سر به سرش بگذاریم. خسرو در حالی که با مشت به سینه خود می کوبید به او می گفت: بهرام، الهی قربانت برم، بیا چایی بخور. و ما از خنده به خود میپیچیدیم. وقتی که از نظر روحی در تعادل نباشی، با کوچکترین مزاح دلریزی میروی و با کمترین ناراحتی گریت ابر بهار را شرمنده میکند و این وصف حال ما بود. از آمدن شهناز 4 ماهی گذشت. احساس میکردم که او همچون گلی در حال پژمردن است، اما نمیتوانستم چیزی بگویم. یک روز هم که از کنار چشمه باز میگشتم، دیدم که جلوتر از من دارد میرود و آوازی سوزناک را زیر لب زمزمه میکند: ابر پاییز آمد دوباره، آسمون میخواد بباره، دل من میل گریه داره. متوجه حضور من که شد از خواندن باز ماند. من هم به روی خود نیاوردم. با هم در سکوت به پایگاه بازگشتیم. شب که همه به رخت خواب رفته بودیم، پس از مدت ها باز بهرام یکی از آن آوازهای سوزناک خود را سر داد. پیدا بود که بینشان مسائلی پیش آمده، اما نمیخواهند چیزی بروز بدهند. فردای آن روز سر و صدای بهرام نظر همه ما را متوجه اتاق آنان کرد که با صدای بلند میگفت: من که به تو گفتم زندگیم همینه، نگفتم؟ به مولا گفتم. من که گفتم خانواده من همینان، نگفتم؟ آخه عزیز دلم، من که همه اینا رو بهت گفته بودم. چنین می‌نمود که شهناز طاقت خود را از دست داده و این برای ما خبر خوبی نبود. هر کدام از ما برای آمدن به اینجا دلیل داشت، اما دلیل شهناز چه بود؟ بارها صدای آنها بلند شد، اما ما چیزی برای خود نمی آوردیم. تا اینکه شبی شهناز چنان پرسوز و گداز خواند که باز عشق از چشمان همه ما سرازیر شد و بالش‌ها را خیز کرد. صبح آن روز کسی دل و دماغ حرف زدن نداشت و داشتیم در سکوت کامل صبحانه می‌خوردیم که شهناز به حرف درآمد: منو ببخشید، اما دیگه بیش از این طاقت ندارم. میخوام برگردم پیش خانواده‌ام. دلم برای مادرم خیلی تنگ شده. شماها را خیلی دوست دارم و دلم برای همتون تنگ میشه، اما دیگه نمیتونم دوری مادرم رو تحمل کنم. دارم دق میکنم. سر صدای بین من و بهرام هم برای همینه. حالا شما بهش بگین، شاید حرفش شما رو قبول کنه. و از اتاق بیرون رفت. خسرو ابراهیم بهرام را به گوشه ای بردن تا با او حرف بزنند. من و منیر و شکوه هم دور شهناز را گرفتیم تا قدر دلداریش دهیم. او همون آهنگ پرسوز و گداز را می‌خواند و اشک می‌ریخت. شب که شد بهرام گفت من اونو تا کنار جاده میرسانم، بقیه راه رو خودش میره. خیال شما هم راحت باشه، میدونم از کجا ببرمش که گیر نیفتم. تاریکی شب کمک میکرد تا اشکای من را پنهان کنیم. با دلتنگی و دلهوره به نوبت شهناز را در آغوش کشیدیم و برایش همه چیزهای خوب را آرزو کردیم. شهناز و بهرام رفتند و ما در سکوت به داخل کلبه رفتیم و هر یک به گوشه‌ای خزیدیم، اما خواب به چشم کسی نمی آمد. خسرو چندین بار برخاست، به بیرون رفت و سیگار کشید. نیمه های شب بود که صدای شلیک گلوله در درها پیچید و هر لحظه بر شدت آن افزوده می شد. ما سراسیمه سلاح‌های خود را برداشته از کوه پایین سرازیر شدیم. پاهامان قدرت عجیبی یافته بودند، مثل فنر از روی سنگا می پریدیم. خسرو مرتب تکرار می کرد همدیگر رو گم نکنیم. صدای شلیک یک آن قطع نمی شد. کم کم صدای داد و فریادهای گم و نامفهومی نیز به گوش می رسید. هر کدام از ما جان پناهی برای خود یا تخت سنگی یا درخت تنومندی. دلهوری جانکا بر وجودم چنگ می انداخت. بی اختیار عشق از چشمانم جاری بود. نمی توانستم جلوی آن را بگیرم. قلبم گواهی از خبر بدی می داد. ساعتها در آنجا ماندیم. صدای شلیک گلوله ها قطع شد و سکوت بر فضای کوهستان مستولی گردید. هوا داشت روشن می شد. از تاریکی شب می ترسم، اما از روشنی روز هم بیزارم. تا حدود ظهر همونجا ماندیم با دهانهای خشک و معده های خالی. صدای سوت ابراهیم از دور به گوش رسید. آرام و با احتیاط یکی یکی از جانپناه بیرون آمدیم. نمی دانستیم چه شده. قبار را خبر از آمدن کسی می داد. خسته و واماندهی که گوی خودش را به زور می کشد. لباس محلی برتن داشت، نه ارتشی بود نه بسیجی. البته گاهی جاش ها نیز به نیروهای دولتی می پیوستند، اما اغلب در روشنایی روز پنهان می شدند تا کسی آنها را نشناسد. چشمانمان به راه خیره شده بود که توانستیم بهرام را بشناسیم. او بود که لنگ لنگان می آمد و شهناز را روی دست گرفته بود. آتش از چشمان زبانه می کشید، اما رنگ بر چهره نداشت. خسرو پیش رفت تا شهناز را از او بگیرد. بهرام گویی در خواب راه می رفت و اطراف خود را نمی دید. ابراهیم سیلی محکمی به گوش او نباخت. تازه به خود آمد بود. زانوش خم شد. شهناز را بر روی زمین گذاشت. گلوله گلوی او را سوراخ کرد و گویی به خوابی آرام فرو رفته است. لحظه سکوت بود. کسی چیزی نمی گفت. اما باز صدای بهرام تمامی کوه و دره را در بر گرفت. ابر پاییز اومد دوباره، آسمون میخواد بباره.
ابر پاییز اومد دوباره، آسمون باز میخواد بباره. چشم من میل گریه داره، گریه بارون رحمته. عشق ریده مثل ستاره، گریه شور محبته.
چشم گریون، چشم مجنون، بی‌تفاوت.